مستقیم تقدیم شما می کنند. همراه با شما می شنویم برنامه هشتگ گفتگو رو.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی،
خیلی چیزای دیگه
اعتلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
به نام خالق زیبایی ها، شنوندگان عزیز سلام. هفته ای دیگه شد و هشتگ گفتگوی دیگه. بله، ما اومدیم که انرژی بدیم، انرژی بگیم، انرژی بدیم، انرژی بگیریم. بله درستش اینه، و زندگی کنیم، زندگی رو، اونم شاد و قبراق. خیلی خرسندیم که انتخاب شما رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. خانواده های محترم ایرانی، خانوم ها، آقایان، دختران و پسران کشورم، به جمع ما خیلی خوش اومدید تا با هم یه گشتی داشته باشیم در دنیای دیجیتال، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های گوناگون. رصد کنیم اصلا دانش رسانه‌ای خودمون رو، از هم دیگه بیاموزیم، تجربه کنیم و عبرت بگیریم. خدا رو شاکریم برای هفته ای دوباره و هشتگ گفتگوی دوباره. شاد باشیم و شادی رو اشاعه بدیم، چه در دنیای حقیقی و چه در زیست مجازیمون، که با شادی و خنده میشه بر همه غمها و مشکلات واقف اومد.
هرچی غمه، هرچی بخندی باز کمه. ببین حتی یه لبخند چقدر انرژی میده به همه. بیا با لبخند برای همیشه، دل تو از دست غم رها کن. بخند و حس خوشبختی رو همدم لحظه ها کن. شاد باش، از غم آزاد باش، خنده ی ناز تو به دل میشینه. بخند و شاد باش، از غم آزاد باش، چخماتو وا کن که زندگی شیرینه. پس بخند، شاد باش، از غم آزاد باش، کاری کن بخند که هر کی غمگینه. بخند و شاد باش، از غم آزاد باش، شادم و شادی و خوشبختی تضمینه. پیشت بشه باعث تشویشت، خنده چاره کاره، مثل آب رو آتیشت. وقتی دردی هست که باش درگیری، ای نگی زندگیم رو هواست. بخند تا حسابت ثابت شه، خنده به هر درد بی درمون دواست. بخند شاد باش، از غم آزاد باش، خنده ی روز تو به دل میشینه. بخند و شاد باش، از غم آزاد باش، چشما تو وا کن که زندگی شیرینه. پس بخند شاد باش، از غم آزاد باش، کاری کن بخنده هر کی غمگینه. بخند و شاد باش، از غم آزاد باش، شادم و شادی و خوشبختی تضمینه. پس بخند شاد باش، بخند و شاد باش، بخند شاد باش، بخند و شاد باش.
بله، یه سلامی دوباره خدمت شما عزیزان شنونده، به خصوص شنونده هایی که همین الان به جمع شنونده های ما اضافه شدید. همسفرمون باشید به مقصد آگاهی برای داشتن یه زندگی سالم توأم با آرامش، اونم در پی شناخت چالش ها، فرصت ها و پیامد های مثبت و منفی شبکه های اجتماعی و رسانه های نوپدید. در این سفر از شما عزیزان میخوایم که با ما در تعامل و مشارکت باشید. حالا از چه طریقی؟ از طریق سامانه پیامکی 301035 و تلفن گویای 24 ساعته 27-86-1035. پس با برنامه خودتون هشتگ گفتگو در تعامل باشید.
در برنامه هشتگ گفتگوی 17 دی 1402 قرار با هم از موضوع مدیریت جریانسازی در فضای مجازی بگیم و بشنویم و از هم بیاموزیم. با ما بمانید. روی موج FM ردیف 103.5 MHz رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
بله، با بخشی که شنیدیم متوجه شدیم که این هفته قراره در خصوص جریان سازی در فضای مجازی با همدیگه صحبت کنیم و این موضوع رو بیشتر رصد کنیم و مورد نقد و بررسی قرار بدیم، اونم با هدایت خانم زهرا بحری تهیه کننده، صدا برداری خانم مهدی گودرزی و به همراهی خانم دکتر وسالی در کسوت کارشناس مجری پویا و توانمندمون، و همچنین در کنار خانم فاطمه حسن‌پور قراره باشیم که در بخش هشتگ کلیک ما رو قراره که همراهی بکنن. خانم دکتر سلام و عرض ادب، صبحتون بخیر باشه. به برنامه هشتگ گفتگو خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای شهبازی بزرگوار، همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که این لحظه وقت خودتون رو به برنامه خودتون، برنامه هشتگ گفتگو اختصاص دادید. بله، قراره امروز راجع به موضوع مدیریت جریان سازی در فضای مجازی با شما صحبت کنیم و در خدمت کارشناس میهمانان بزرگواری هستیم که در این زمینه علمشون رو در اختیار ما قرار میدن. در خدمت جناب آقای دکتر محسن آقایی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس ارشد در حوزه های مدیریت راهبردی، فضای سایبری و جنگ شناختی هستیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان زحمتکش و مردم فهیم و فکور کشور عزیزم ایران اسلامی.
خیلی متشکرم از تشریف فرماییتون. همچنین قراره که در خدمت جناب آقای دکتر حسام الدین ملک محمدی، مدرس دانشگاه، کارشناس ارشد سیاست‌گذاری فضای مجازی و رسانه هم باشیم. آقای دکتر، آقای بزرگوار، ممنون میشم که یک درآمد یک دقیقه بر موضوع برنامه داشته باشیم.
عرض کنم خدمت شما که با توجه به موضوع مهمی که در خصوص جریان سازی شما تدبیر کردید و تدوین برنامه کردید، اینقدر من بخوام خلاصه بگم، جریان سازی یکی از عوامل مهمیه که افکار عمومی هر جامعه ای رو میتونه مورد تهاجم و حتی مورد ساخت قرار بده. به عبارتی در حقیقت تدبیری که سیستم هایی مثل سیستم های ارتباط جمعی به کار میبرن تا مخاطب رو با خودشون همراه بکنن. این اقدام فقط شکل تخریبی نداره، شکل سازندگی هم داره. بله. به خاطر اینکه از فناوری های مختلفی تو این زمینه استفاده میشه. یکی از این فناوری ها فناوری متقاعد سازی هست. اگر که وقت من دارم یه کوتاه زمانی رو راجع به فناوری متقاعد سازی بگم تا ما برمیگردیم
مجدد با شما صحبت میکنیم در این زمینه. من عرض سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر ملک محمدی بزرگوار که تا در خدمتشون باشیم در استودیو به صورت تلفنی باهاشون همراه هستیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت علی مجری توانمند، خدمت های دکتر آقایی که سمت استادی بر ما دارن و خدمت همه ملت شریف و فهیم ایران عزیز اسلامی. عرض تسلیت دارم شهادت جمعی از هموطنانمون رو در حادثه توریستی کرمان و گرامی می‌دارم، یاد و خاطره شهید بزرگوار شهید حاج قاسم سلیمانی رو. عرض شد خدمت شما همطور که دکتر به خوبی اشاره فرمودن و بنده هم استفاده کردم، جریان سازی یکی از اصلی ترین و مهمترین کارویژه های امروز رسانه ها و فضای مجازی است. یعنی اگر ما رسانه و فضای مجازی رو از موضوع جریان سازی و موضوع جریان سازی هدفمند خالی بکنیم، فلواقع رسانه های ما و عرصه خدمت شما فضای مجازی ما تنها محیطی برای جولان دادن و جولانگاه افکار نادرست و ناسحیح میشه. ما در حوزه جریان سازی، حالا در ادامه عرایزم توفیق داشته باشم خدمتون هم برسم، عرض خواهم کرد که جریان سازی یکی از مهمترین اقداماتی است که ما باید در فضای مجازی انجام بدیم. اما اگر بخوام در مسئله عرضم رو جمع بکنم، جریان سازی رو میتونیم در سه حوزه تولید کننده پیام و فرستنده پیام، انتقال دهنده پیام و دریافت کننده پیام تقسیم بندی کنیم و برای هر کدوم ما شؤون، وظایف و کارویژه هایی رو مد نظر قرار میدیم.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم، منتظر شما در استودیو هستیم. جناب آقای دکتر، آقای بزرگوار، بحث فناوری متقاعد سازی که بهش اشاره کردی در بحث جریان سازی تا چه اندازه اهمیت داره و چگونه نقش ایفا میکنه؟
خواهش میکنم. ببینید، ما امروزه در دنیای زندگی میکنیم که فناوری ها یک تکاپویی و یک دینامیک خاصی رو به جوامع بشری دارن تزریق میکنن. فناوری‌های مختلفی هست. شاید ما وقتی که اسم فناوری رو میاریم، قاطبه جامعه احساس بکنن که ما فقط راجع به فناوری‌های مثل هوش مصنوعی، مثل رایانش ابری، مثلا یادگیری ماشین، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوری کوانتوم یا فناوری از این دست صحبت می‌کنیم. ولی اجازه بدید من خیلی کوتاه تاریخچه یک فناوری جالبی رو بگم خدمتتون. از سال 1000 تقریبا شاید بگم 1378 یا شاید معادل میلادیش رو اگه در نظر بگیریم، در آزمایشگاه علوم رفتاری دانشگاه استنفورد فردی به نام پی جی فاک شروع کرده به اقداماتی در یک آزمایشگاهی برای اینکه ریشه هایی رو تدوین بکنه که اقداماتی رخ بده که بتونه افکار رو متقاعد بکنه و طبق این کار بتونه بره به سمت اقناع سازی. چه کار کرده؟ از سال 2001 تا حالا شاید تقریبا میشه گفت هر سال کنفرانس های علمی برگزار کرده که هر سال راهکارها و به عبارتی سولوشن های مختلفی برای متقاعد سازی رخ داده.
بله.
و راهکارهای زیادی رو پیدا کرده که من حالا اسم دو نفر رو میبرم که همه میشناسن و ببینید که این دو نفر شاگرد همون آزمایشگاه بودن. یکی از اینا زاکربرگه، مدیر فیسبوک.
بله.
و یکی دیگه مارک کریگر، یکی از دو نفر شرکای اینستاگرام. اینا یک سیستمی رو تولید کردن که اساساً کارشون اقناع‌سازی و متقاعدسازیه. چقدر زمانی هست که افراد در این سیستم ها بدون اینکه هیچ جایزه‌ای، هیچ آیدی خاصی داشته باشن، تو سیستم در حال لایک کردن و دیسلایک کردنه. چه آیدی داره؟ هیچ. اما به شدت تحت بمباران اطلاعاتی قرار میگیره و این بمباران اطلاعاتی همینجور که داره رخ میده در یک زمانی یک جریانی رو در ذهن فرد ایجاد میکنه که همسویی با اهدافی که طرف مقابل داره ایجاد میکنه. این به لحاظ خاصش. اگر که زمان هست من حالا بگم که چرا اصلا این فناوری ها و چرا جریان سازی فکری صورت میگیره.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر ملک محمدی. ممنون میشم که حالا صحبت‌های خودتون رو ادامه بفرمایید در بحث جریان‌سازی هدفمند و اینکه فرمودید در سه حوزه تولید کننده، انتقال دهنده و دریافت کننده پیام این موضوع اهمیت زیادی داره.
بله، عرض کنم خدمت شما که همونطور که آقای دکتر هم به درستی اشاره کردن، ما امروز از فناوری‌های نوینی در حوزه از سبب خدمت و انتقال پیام داریم بهره میبریم. اما من اگه بخوام عرض خودم رو با توجه به سوال شما ادامه بدم، اینطور میتونم عرض بکنم که ما نسبت به هر ژانر محتوایی، هر دسته‌بندی محتوایی، باید یک مدل محتوا و یک مدل اثرات خدمت شما سیاست‌گذاری محتوایی رو در نظر بگیریم.
درسته.
به این طریق میتونم عرض بکنم که بعضی از محتوا هستن که در حوزه نخبگانی جامعه ما دسته‌بندیشون میکنیم. طبعا این محتواها باید در پلتفرم‌های اثرات خدمت شما حضور داشته باشند و در اونجا تولید بشن، در اونجا منتشر بشن که مجموعه از نخبگان، مجموعه از فعالان و مجموعه از افراد اثرگذار در اون حوزه اونجا حضور دارن. وقتی ما میخوایم پیرامون موضوعات اجتماعی، فرهنگی یا موضوعات خانوادگی صحبت بکنیم، طبعا باید وارد پلتفرم ها و پیام رسان های شبکه های اجتماعی بشیم که در این حوزه دارای کار ویژه و اثرگذاری هستند. طبعا در حوزه موضوعات سیاسی و امثال هم هر کدوم از محتواها یک اثر خاص و یک سیاستگذاری خاص خودشون دارن. اما اگر بخوام عرض کنم خدمت شما، ما از منظر جامعه شناسی روانی و سیاستگذاری روانی و مهندسی اجتماعی نباید غافل بشیم، چون که هر کدوم از این حوزه ها میتونن چه اثری رو برای مخاطب داشته باشن. اگر بخوام عرض کنم خدمت شما، بسیاری از موضوعات ابتدا در فضای نخبگانی رشد پیدا میکنه، نشو پیدا میکنه و دیده میشه، بعد از اون وارد فضای عمومی و فضای گفتمانی جامعه میشه و هر موضوع مثل میله های تخطیر پالایشگاه نسبت به مخاطبی که و مصرف کننده ای که داره میاد خروجی محتوای خودش رو میگیره. مثال در موضوع ارشد خدمت شما، اتفاق تروریستی که در کرمان اتفاق افتاد، هر کدوم از اقشار جامعه ما با یک قسمتی از این موضوع آمدند و ارتباط برقرار کردند. قسمتی از جامعه آمد و با موضوع دختر کاپشن دشواره قلبی ارتباط برقرار کرد. قسمتی از جامعه آمدند نسبت به موضوعات امنیتی و موضوعات اطلاعاتی پیرامون این موضوع ارتباط خدمت شما ارتباط برقرار کردند. قسمتی از جامعه آمدند نسبت به ماهیت اقدام دشمنان که نیتشون عدم دیده شدن و شنیده شدن صدای زائران حاج قاسم و به خیال باطل خودشون عرض شد خدمت شما این بود که فکر میکردن اگر اتفاق تروریستی رقم بزنن، توده های مختلف جامعه از برگزاری مراسم های شبیه اون مراسمی که در کرمان بود سر باز میزنن و کوتاهی میکنن. خب ببینیم، پس هر پیامی که تولید میشه اولا با مهندسی پیامی که صورت میگیره مخاطبین خاص خودش رو هم داره، یعنی هر پیام فرستنده های تخصصی و گیرنده های تخصصی و مصرف کننده های تخصصی و انتقال دهنده های تخصصی خاص خودش رو داره که باید
بله
بهش بررسی لازم رو انجام بدیم.
درود بر شما یکایک که شنوندگان عزیز و عزیزانی که در استودیو حاضر هستن. من خدمت شما عرض بکنم که به ساعت 11 و 19 دقیقه رسیدیم. شما خوبان همچنان شنونده برنامه هشتگ گفتگو از رادیو گفتگو صدای اندیشه هستید. اول برنامه از شما خوبان خواستیم که از طریق سامان پیامکی 301035 با ما در تعامل و مشارکت باشید. تا شما خوبان پیام هاتون رو برای ما ارسال میکنید از در واقع کارشناسان ما بپرسیم، بریم با هم یک بخشی رو بشنویم و برگردیم.
هشتگ کلیک.
درود بر همه شنوندگان برنامه هشتگ گفتگو، فاطمه حسنپور هستم با بخشی از تازه ترین اخبار فناوری. امروز هم با شما بزرگواران همراه میشم. صحبت از مدیریت جریان سازی در فضای مجازی، یعنی همون فرایندی که رسانه ها برای همراه کردن تعداد بیشتر مخاطبان ازش استفاده میکنن، که میتونه هم در جهت مثبت باشه و هم در جهت منفی، هم میتونه برای مبارزه با هجمه های دشمن ها ازش استفاده بشه، هم یه فرصت رسانه‌ای برای موضوعاتی که قراره بهش بیشتر پرداخته بشه، همونطور که به خوبی هم کارشناسای خوبمون بهش اشاره کردن، از موضوع حادثه‌ای که در کرمان رخ داد و رسانه‌ها ازش استفاده کردن، تا موضوعاتی که در مورد اخبار غزه می‌بینیم. خانم دکتر وسالی، خیلی از جریان‌سازی‌هایی که صهیونیست‌ها در این فضای رسانه‌ای دارن با سوء استفاده از اخبار غزه انجام میدن، در جهت مظلوم‌نمایی
که استفاده می‌کنن، هشتگ‌هاشون،
بله، و اون چیزی که ما باید در این خصوص بیشتر بدونیم همون سواد رسانه‌ای است که به خوبی بهش اشاره شد. رئیس سازمان بسیج اشاره کرده که رویکرد ما در فضای مجازی نقش پشتیبانی از رسانه‌های مردم پایه است و در واقع اقدامات مؤثری هم در این راستا انجام میشه. همون موضوعی که برمیگرده به جریان سازی و هدف گذاری که دکتر ملک محمدی بهشون اشاره کردن. الان افزایش تهدیدات حریم خصوصی با استفاده از نرم افزارهای جدیدی مثل هوش مصنوعی هم از موضوعاتی هستش که من میبینم توی خبرگزاری‌های مختلف با تیترهای متنوع بهش پرداختن و حتی کارشناسان اشاره کردن که استقلال، خلاقیت و توانایی‌های انسان رو تحت شعاع قرار میده و میتونه در واقع تهدیدی باشه برای حریم خصوصی خیلی از افراد، که توسعه این فناوری مساوی است با افزایش احتمالی اعمال مجرمانه که میتونه غیر اخلاقی و نادرست باشه. از این موضوع نگذریم. امروز ما در واقع یه افتتاحیه در این ارتباط داشتیم خانم دکتر، بله، با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری. امروز سکوی ابری هوش مصنوعی دانشگاه زنجان افتتاح شد، یه ابررایانه‌ای که امکانات استفاده تعداد زیادی از کاربران رو برای امکانات پردازنده‌ای و گرافیکی در حوزه هوش مصنوعی اونم با سرعت بالا فراهم میکنه، یه قابلیتی که امیدواریم که کارشناسان و کاربرانمون به درستی و در جهت افزایش توانمندی هاشون در واقع ازش استفاده بکنن. یه فراخوان هم امروز دیدم که از تیتر اخبار فناوری بود که حضور رویداد مادران فناورانه نام گرفته، که فرصتیه برای به اشتراک گذاری ایده ها و نظرات نوین، کشف دستاوردهای نوآورانه در فناوری و تقویت همبستگی اجتماعی. این فراخوان از سوی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شده که در واقع داره به عموم اطلاع رسانی میشه، که برای چهارشنبه 20 دی ماه این حضور رو در دانشگاه شریف داشته باشن که بتونن نوآوری های خودشون رو معرفی بکنن.
خیلی ممنونم از شما خانم حسنپور عزیز. حالا یه خبر رو هم آقای سرهنگ رجوی بزرگوار، رئیس مرکز پیشگیری از جرم پلیس فتا ارسال کردن برای بنده، که جلد اول کتاب داستان هزار توی بن‌بست در بستر کتاب راه منتشر شد، که علاقه‌مندان میتونن حتما نسخه الکترونیک اون رو دانلود بکنن و مطالعه کنن، که این میتونه خیلی براشون کمک کننده و هشدار دهنده باشه، در اختیار فرزندان عزیزشون هم قرار بدن.
بسیار عالی، ممنونم از شما سرکار خانم حسنپور و سرکار خانم وسالی بزرگوار. شما شنونده‌های عزیز به ساعت 11:24 دقیقه رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید تا حوالی ساعت 11:50 دقیقه با شما خوبان هستیم.
دنیای ما دنیای صفر و یک هست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی.
شبکه‌های اجتماعی
ما هشتگ گفتگوی ها
هشتگ
دریچه ایست از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش، با ما باش. هشتگ گفتگو
روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو.
هشتگ گفتگو.
درود بر یکایک که شما خوبان، ممنونم که همچنان شنونده هشتگ گفتگو هستید. امروز در خصوص مدیریت جریان‌سازی در فضای مجازی با هم دیگه صحبت می‌کنیم. بیشتر از این صحبت نکنم، بریم همراهشون با خانم دکتر بسالی و مهمانان بسیار بزرگوار درجه یک، اون جناب آقای دکتر محسن آقایی و جناب آقای دکتر حسام الدین ملک محمدی.
خیلی متشکرم از شما. بله من خیر مقدم میگم خدمت جناب آقای دکتر ملک محمدی بزرگوار که به جمع ما در استودیو پیوستن. جناب آقای دکتر، آقای بزرگوار، می‌خوام کمی آزاد فراتر از موضوع در واقع جریان سازی در فضای مجازی صحبت کنیم. از عواملی که در این موضوع دخیل هستن میخوام برامون بیشتر صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. متشکرم از توجه خاص شما به این موضوع و من اجازه میخوام که از دو جنبه به موضوع نگاه بکنم. حالا جناب آقای دکتر ملک محمدی دوست عزیز من از مصادیق جریان سازی و آثارش گفتن و من اگه اجازه بفرمایید از دو دیدگاه، یکی از دیدگاه ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی صحبت کنم و یکی از دیدگاه امنیت ملی که هر دوش مؤثر بر حوزه فضای مجازی هست. ببینید ما در ژئوپلیتیک یه بحثی داریم، میگن که کشورهایی که مدور هستن
بله
تسخیرشون به لحاظ فیزیکی خیلی سخته.
یعنی چه کشورهای مدور؟ عرض
میکنم خدمتتون. بله. تو این طبقه بندی یه سری کشورها کشورهای جزیره‌ای ان که خب خیلی پراکنده ان.
بله.
یه سری کشورها کشورهای دو قسمتی ان مثل کشور جمهوری آذربایجان. یه سری کشورها کشورهای باریکن مثلا کشور شیری شیلی. یه سری کشورها رو بهشون میگن مدور، یعنی کشورهایی که طول و عرضشون متناسبه. واقعا کشور گرد ما نداریم، ولی کشور مدور اصطلاحیه که برای کشورهایی
که بله.
در حقیقت طول و عرضشون متناسبه، مثل کشور ایران و خیلی کشورهای وقتی که میخوان به این کشورها حمله کنن، امروزه به این نتیجه رسیدن که ما با جنگ فیزیکی زیاد موفق نمیتونیم باشیم. ولی میان چه کار میکنن؟ میان میگن از طریق جنگ شناختی یا جنگ های مرتبط به اون و شکل جنگ رسانه‌ای وارد بشیم. چرا؟ چون یه بحث دیگه ای از قول جناب آقای دکتر ساوه‌درودی که ما در محضر ایشون شاگردی کردیم بگم خدمتتون. ما توی بحث منافع امنیت ملی میگیم که یک کشور از سه نظر قابل توجهه. یکی بحث حاکمیتی، یکی بحث جمعیتی و یکی بحث سرزمینی. وقتی میخوان یک کشور رو مورد تهاجم قرار بدن، یکی از نقاط سقف نقطه جمعیتیه. جمعیت رو چجوری ما مورد تهاجم قرار بدیم؟ اجازه بدید من به همینجا بسنده کنم که جمعیت رو ما با تهاجم مغزی مورد تهاجم قرار میدیم. یعنی اینکه ما میایم برنامه‌ای میسازیم برای اینکه بتونیم توسط جریان سازی خبری و جریان سازی و ایجاد جریان های خبری بتونیم یه کاری بکنیم که قاطبه جمعیت رو طبق هدف با یه شکلی توی موضوعی تحت عنوان نظریه تعادل حیاتی همراه بکنیم که حالا اگر نوبت به ما رسید مجدد من راجع به نظریه تعادل حیاتی و آستانه تحریک براتون صحبت کنم.
خیلی هم عالی، سپاسگزارم از شما. جناب آقای دکتر ملک محمدی بزرگوار، بحث در واقع وقتی راجع به متقاعد سازی صحبت میکنیم، این فرمودید که در این سه ساحت میتونه کاملا متفاوت باشه. اصلا بحث جریان سازی چه اندازه فراتر از بحث متقاعد سازی میتونه باشه؟ آیا اینها تناسب کاملا پیوسته دارن یا عوامل دیگری هم این به این دخیل هستن؟
بله، بنده مجددا عرض سلام دارم این بار از داخل استودیو خدمت شما و
خیلی متشکرم از شما، خیلی خوش آمدید
عزیز و پوزش میطلبم به جهت ترافیکی در مسیر بود و سعادت داشتم از ابتدای برنامه در استودیو خدمت شما باشم و خدمت استاد خودم مجددا عرض سلام دارم. آقای دکتر آقای عزیز، عرض خدمت شما که یکی از اهداف قائی رسانه ها اقناعه.
بله.
اقناع یعنی این که افراد کاری رو انجام بدن که بدون این که بدانند دارند در راستای منافع شما حرکت می کنند، منافع شما رو عرض شد خدمت شما تأمین بکنند. پس یکی از ویژگی های رسانه اقناع مخاطبه.
بله.
حالا این اقناع یا میتواند اقناع درست باشد در مسیر صلاح و فلاح و رستگاری فرد باشد، یا این اقناع میتواند در مسیر خدای نکرده گمراهی و زلالت و انحراف فرد باشه. من میخوام نکاتی رو که در مسیر داشتم خدمت رو میرسیدم یک جنبندی داشته باشم و بعد هم به سوال شما اشاره کنم و هر زمانی هم که احساس کرد بنده باید کلامم رو قطع کنم اشاره بفرمایید و جنبندی میکنم عرض خودم تو این قسمت. ببینید، من هم توی که عرض کردم ما یک تولید کننده پیام داریم. در گذشته رسانه‌ها یک طرفه بودند، مانند رادیو تلویزیون. همین الان هم